بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان. مصلای تهران. ماه مبارک رمضان. شب قدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال در شبهای قدر چند موضوع اساسی رو به هم پیوند زده. پیوند این چند موضوع در کنار هم دیگه حکمت بسیار عمیقی داره. شاید در این فرصت شبهای قدر ما بتونیم بخشهایی از این پیوندها رو با هم دربارش گفتگو کنیم. از یک طرف شب 19، شب 21 و شب 23 شبهای تعیین مقدرات ما هستن. امشب مقدرات تنظیم میشن، شب 21 قطعی میشن، انگار از امشب تا شب 23 باز امکان تغییر وجود داره. شب 23 امضا میشن، مقدار عمر انسانها، روزی و فقر، سلامتی و بیماری و تمام مقدرات در این شبها تعیین میشن. از طرفی شب نزول قرآن. چرا باید شب نزول قرآن با شب تعیین مقدرات یکی باشه؟ از طرفی شب مغفرت و بخشش و بخشش و مغفرت در این شبها فوق العاده زیاد. اصرار کردن اولیاء خدا به ما که حتما بیدار باشید از نیمه شب به بعد رو به استغفار بپردازید. چرا شب استغفار با شب نزول قرآن با شب مقدرات ما یکیست؟ از طرف دیگه شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به غلیان آمدن و به جوش و خروش آمدن محبت اهل بیت است، اون هم امام الائمه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این چهار قطب بسیار بزرگ در حیات بشر به هم پیوند خوردن. در شب قدر قرآن و اطرت هر دو مناسبت بزرگ در این شبها دارن. مقدرات و عفو هر دو مناسبت، دو موضوع بسیار مهم هستند که با هم پیوند خوردن. امشب ما باید گذشته خودمون رو پاک کنیم، در محضر پروردگار عالم از او تمنا کنیم. چرا شب عفو رو با شب قدر با هم یکی قرار دادن؟ خیلی وقت صحبت نیست. ببینید ما رو خداوند متعال چجوری در خانه خودش دعوت کرده. مقدرات ما دست خداست رفقا. ما فردا صبح میخواییم سر کار بریم، یه ماشین سوار میشیم، تصادفی نیست کدوم ماشین جلوی ما میایسته. سوار ماشین میشیم، تصادفی نیست چه مسافری کنار ماست. اگر نواری یا موجی از رادیو در ماشین روشن باشه، تصادفی نیست او در اون لحظه چی میگه و چی داره به گوش ما میرسه. دو نفر در محل کار به ما مراجعه میکنن، تصادفی نیست. اینها همه طراحی شده است. هر کدام برای ما پیامی دارد و از ما حسابی میخواهد برسد. امتحانات ریز و درشت الهی هستند. همه امشب معین میشه. یک کلمه که روزی ها چقدر است، امشب کلمه ساده ای نیست. طریقه رسیدن ما به روزی ها، با اینکه اختیارات ما هم هست، ولی اختیارات ما آنچنان گسترده نیست. ما همیشه در انتخاب های خودمون در مقابل بی نهایت انتخاب قرار نداریم. برای جوان هامون میخوایم همسری انتخاب بکنیم، در مقابل بی نهایت انتخاب نیستیم. چند انتخاب در مقابل ما قرار میگیره. این محصور بودن ها همه مقدرات الهیه. چه کسانی ما رو آزار میدن، چه کسانی به ما خدمت میکنن، آیا ما امسال توفیق عبادت بیش از سال گذشته پیدا خواهیم کرد، آیا توفیق پیدا نخواهیم کرد. بخش عمده ای از توفیقات ما امشب معین میشه. ما زندگیمون در دست خداست و ما نمیتونیم زیاد تغییراتی در خودمون ایجاد کنیم مگر به اذن الهی، مگر امشب فکری برای اون تغییرات شگرف داشته باشیم. حتما امشب مقدرات ما هم بر اساس آنچه گذشته است و متأثر از اعمال ماست. ببینید خداوند متعال با بخش واقعی زندگی ما رو نگه داشته، ما رو در خانه خودش آورده، به بخش معنوی زندگی ما پیوند داده. بخش‌های واقعی زندگی ما معیشت ما هستند، واقعی به معنای واقعیت‌های ملموس دنیایی، و الا بخش‌های معنوی هم واقعی هستند. خدا با مرگ و حیات ما که دست خودش هست ما رو گیر انداخته، مهربانانه ما رو آورده در خانه خودش. بلند شو بیا اینجا، من دارم تنظیم میکنم معیشت تو رو، مقدراتت رو دارم تنظیم میکنم. این مقدرات علل قاعده باید متأثر از گذشته تو باشه. فرصت داده که خدا ما گذشته خودمون رو تغییر بدیم، فرصت به ما داده در آینده خودمون تأثیرگذاری بکنیم. من در ذهن خودم وقتی تقسیم میکنم میگم شب 19 بگذارم وقتم رو برای اصلاح گذشته خودم، پاک کردن آنچه که بین من و خدا بوده. شبهای قدر بعدی به آینده بیاندیشم، شبهای قدر بعدی آینده خودم رو در خانه خداوند متعال تمنا بکنم. شاید تقسیم بدی نباشه که انسان اهتمام بیشترش در شب 19 به استغفار باشه که البته سفارش شده. ببینید بخش معنوی ما با معیشت ما ارتباط مستقیم داره، این دوتا از هم جدا نیستن. فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا، از ذکر من کسی اعراض بکنه زندگی بر او سخت خواهد شد. ما امشب فقط شب عفو و مناجات نیست برامون، شب مقدرات و واقعیت‌های عینی و ملموس حیاتمون هم هست. شاید یکی از فوایدش این باشه که هر کسی خواست خدا رو فراموش نکنه ببینه چقدر مقدراتش در دست خداست. هر کسی خواست از مقام ربوبی خوف در دلش ایجاد بشه، احترامش به عظمت خدا بالا بره، ببینه که چقدر زندگی او در دست خداست. هر کسی به مقدرات نگاه بکنه معنوی تر خواهد شد و انسان‌های معنوی بیشتر به مقدرات الهی نگاه می‌کنن. کار به اونجا میرسه که دیگه کسی رو ازش نمی‌ترسن. وقتی خدا مقدرات ما رو تعیین می‌کنه، وقتی خدا روزی ما رو میده، وقتی خدا مرگ و حیات ما رو تضمین کرده، آدم راحت در دل جهاد و جنگ خواهد رفت و از مرگ نخواهد ترسید. انسان راحت آبروی خودش رو در راه خدا خرج خواهد کرد و خواهد گفت آبروی من دست خداست. انسان ذلیل کسی نخواهد شد. هر موقع دیدید خدا رو دارید فراموش میکنید، به یاد مقدراتتون بیفتید، ببینید شب قدر با شب عفو و شب ذکر چگونه با هم پیوند خورده. هرگاه خواستید با خدا بیشتر ارتباط برقرار بکنید به زندگی خودتون نگاه بکنید، زندگی که هر لحظهش دست خداست، زندگی که بخشهای بسیار زیادیش جبریه، بله من و شما اختیار داریم رفتیم سوار ماشین شدیم چگونه برخورد کنیم با افرادی که هستن، سلام بدهیم یا نه، اما اینکه آنها چه کسانی هستند تصادفاً در کنار ما قرار نگرفتند، مقدر شده است، متناسب با امتحانی است که خدا می‌خواهد از ما بگیرد. به گستره امتحانات الهی از خود نگاه کنیم، هیبت الهی در قلب ما خواهد افتاد، از این خدا حساب خواهیم برد، به این خدا تواضع خواهیم کرد، از خدا تمنای مهربان بودن با خودمان خواهیم داشت. شب قدر شب پیوند مقدرات و معنویات است. چقدر واضح می فرماید من مقدرات تو رو تنظیم می کنم، تو الهی العفو بگو، بریم با هم جلو. این الگویی است برای هر روز ما، الگویی است برای هر شب ما. توجه به خدا فقط برای آخرت نیست، توجه به خدا اول اثرش را در دنیا نشان می دهد. و اگر این شبهای قدر نبود، معلوم نیست ما با فاصله هایی که از خدا می گیریم چه بلایی بر سر زندگی من می آمد. و اگر می خواهید زندگی خود را بهتر کنید، به خدا مقرب بشوید، کسی در عالم جرأت نمی کنه به شما صدمه بزنه. فرمود اگر می خواهی رابطه تو با دیگران تنظیم بشه، دیگران با تو خوب رفتار بکنن، رابطه خودت رو با خدای خودت تنظیم کن، خدا رابطه تو رو با اهل عالم درست خواهد کرد. ما همه زندگیمون در اختیار خداست، هر لحظه، امشب بیش از لحظات دیگر، چون تنظیم میشه مقدرات ما. یکی از اسرار شب قدر پیوند مقدرات و معنویات است و این الگو رو ما میتونیم برای همه شبها دنبال کنیم. این قسمت اول سخن. قسمت دوم عرضم رو کوتاه عرض کنم و به دعا و مناجات و قسم دادن خداوند متعال به قرآن و اولیاءش بپردازیم. حالا ما چیکار کنیم؟ الان گذشته ای داشته ایم، هر چه بوده است، هر که هر چه داشته است، توبه کنیم، استغفار کنیم، طلب عفو کنیم، از گناهانمون فاصله بگیریم. یکم در مورد گناه و ابعادش عرض بکنم. گناه یعنی این که من به خودم لطمه زدم. گناه دو بعد داره. هر کسی برای هر دو بعد گناه دلش خواست میتونه امشب اشک بریزه و از خدا تمنای عفو بکنه. گناه دو سو داره، دو تا ضربه میزنه. یکی به خودم، یعنی ظلم تو نفسی. یکی به خدای با عظمت خودم بی احترامی کردم که عاشق او هستم. مهم نیست ما اینجا نمیفهمیم عاشق خدا هستیم، روز قیامت که خواهیم فهمید، شب اول قبر که خواهیم فهمید که چقدر دور افتاده ایم از خدا. در آیات قرآن هست که در صحرای محشر نار الله الموقده هست، تطلع علی الافئده، این آتش دلها را می سوزاند نه جسمها را. آدم آتش می گیره روز قیامت از فاصله ای که با خدا داره. بالاترین عذاب الهی روز قیامت در آیات کریمه قرآن بیان شده. بالاترین عذاب الهی اینه. می فرماید بعضی ها رو من اینجوری عذاب می کنم: لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. من باشون حرف نمی زنم، من بهشون نگاه نمی کنم. یعنی روز قیامت خدا به کسی نگاه نکنه، او دق میکنه، میمیره، از عذاب جهنم برای او بدتره. گناهکارها تمنا میکنن خدایا لااقل به ما یه نگاه کن، باشه میریم جهنم. اونجا ما اون قلبی که باید داشته باشیم پیدا خواهیم کرد. الان بچه این متوجه قهر خدا نیستیم و متوجه این که ما عاشق خدا هستیم نیستیم. هیچ کدام از این کودکان وابسته به مادرهایی که در محفل هستن، هیچ کدام از این کودکانی که وابسته به پدرشون هستن، تو محفل ما هستن، تو همه جا هستن، نمیتونن انشا بنویسن بگن من عاشق مادرم هستم. نمیتونن، نمیفهمن چه خبره. متوجه نیستن که عاشق پدر و مادر خودشون هستن. ما هم متوجه این نیستیم که عاشق خدامون هستیم. هر چی میخوایم در واقع امام فرمود خدا رو میخوایم. اشتباه میکنیم، دنبال مصادیق دیگه میریم. گناه یه وجهش لطمه زدن به این ارتباطه. توبه از گناه این است که بگی خدایا من تو رو از دست دادم، چه مصیبتی از این بالاتر، من صدای تو رو نمیشنوم، چه داغی از این سنگینتر. گناه یه وجه معنوی داره که ارتباطش با خداست. امروز نفهمیم، فردا خواهیم فهمید. بدترین افرادی که در قرآن خدا آنان را لعنت میکند صریحاً چه کسانی هستند؟ کسانی که دین خدا رو تحریف میکنند. بعد خدا درباره اینها میفرماید لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم. من دیگه روز قیامت با اینا حرف نمیزنم. معلوم میشه این بزرگترین تمنای بشر روز قیامت که خدای یک کلمه با من حرف بزن. انسان برای عشق پروردگار آفریده شده. ما الان این حجاب افتاده رو دلمون، متوجه نیستیم عاشقیم. فکر کنیم که میفهمیم. یه وجه گناه خراب شدن رابطه ما با خداست. یه وجه دیگر گناه، اینا رو برای آدم‌های معنوی عرض کردم، برای آدم‌های مادی وجه دیگر گناه چی عزیز من؟ این از که آدم به دنیای خودش صدمه زده. یه وجه دیگر گناه اینه که من خودم رو آسیب زدم. هر گناهی در این دنیا به انسان صدمه میزند، استعدادهای انسان را نابود میکند، اعصاب انسان رو ضعیف میکنه، جسم انسان رو بیمار میکنه و لطمه میزنه به انسان از انواع و اقسام طرق. بازتابهای گناههای ما محاله در این دنیا سراغ ما نیاد و ما در معرض این خطرات هستیم. خدایا برید پیش خدا، همونجوری که پنهان در قلب شما که شما عاشق خدا هستید، انشاءالله شما درکش کردید. این هم هست که خدا هم عاشق شماست. اگر برید در خونه خدا بگی که خدایا من خودم رو زدم، خدا برای تو دل خواهد سوزاند. هیچ کس مانند خدا به تو مهربان نیست. این نفر یه جوجه ای رو گرفت، دو سه تا جوجه پرنده ای بودن، آورد پیش پیغمبر. مادر این پرنده ها، یعنی اون پرنده مادر، دنبال این فرد اومد گذاشت خدمت رسول خدا. اصحاب بودن. این مادر با اینکه خطر مثلا گرفته شدن بود، اومد از بین مردم رد شد، نشست جوجه های خودش رو قضا داد رفت، دوباره برگشت جوجه خودش رو قضا داد رفت. رسول خدا همه اصحاب رو نگه داشت، فرمود نگاه کنید ببینید این مادر این جوجه ها چیکار میکنه. همه دیدن. بعد فرمود این جوجه چجوری از خودش گذشت و به فکر بچه هاش بود، محبتش رو دیدید؟ بعد رسول خدا فرمود خدا بیشتر از این مادر که به جوجه هاش علاقه داره به شما ها علاقه داره. همه متأثر شدن. بچه غریزی اینو میفهمه دستش زخم شد، با خیال راحت یه لحظه هم فکر نمی کنه نکنه مادر منو تحویل نگیره، با خیال راحت میره پیش مامانش، اشکش هم جاری میشه، مامان دستم اوف شده، و میدونه مادر با او چگونه برخورد خواهد کرد. دیگه به بقیهش هم کاری نداره، میدونه مادر پانسمان میکنه دستشو، میدونه راحت هم دستشو در اختیار مادر قرار میده، از مادر نمیترسه، دستشو نمیکشه، نمیگه مادر حالا میخوای با من چیکار کنی؟ توبه اینجوری باید کرد. خدایا من خودم رو زدم، صدمه زدم به خودم، جدا از این که از تو فاصله گرفتم، برای خودم چیزی باقی نذاشتم. توبه یعنی این که خدایا من میدونم تو منو دوست داری. چرا خدا دوست داره توبه کننده ها رو. ان الله یحب التوابین. چرا؟ چون در توبه معرفت هست، چون در توبه اعلام معرفت بسیار زیباست. وقتی میری توبه میکنی یعنی اعلام کردی من میدونم خدا منو دوست داره. خیلی این معرفت قیمتیه. کافران مأیوسن، کافران معتقد نیستن که خدا آنان را دوست دارد. وقتی تو رفتی توبه بکنی یعنی من میدونم خدا منو دوست داره، دلش میسوزه برای من. وقت نشه گناهکاری تو این شبهای قدر فاصله بگیره از مجلس توبه، بگه که نه حالا خدا معلوم نیست ما رو بپذیره. اگه یه گناهکاری دیدید دلش روشن نبود، روش نمیشد حرف بزنه، برید ازش تمنا بکنید نه خدا منتظر توه. فرمود اگر من یه گناهکارم رو ببینم مانند کسی هستم که گم شده خودش رو پیدا کرده، اینجوری خوشحال میشه. بعدش هم آخر سر اگه بهت گفت آقا من هیچی ندارم، در گوشش بگو، بگو آدم حسابیاش امشب میرن دستشون رو خالی در خانه خدا نشون میدن، اونا هم میگن ما هیچی نداریم. تازه تو وضعت خوبه. اگه کسی گفت من چیزی دارم وضعش بده. اگر راضی شد با خدا صحبت بکنه اون گناهکار، بهش بگو تو رو خدا برای منم دعا کن. بگو تو رو خدا دوست داره. حضرت موسی بن عمران میخواست یکی از گناهکارا رو مجازات بکنه، توبه میکرد، گریه میکرد و داشت میرفت که حد بخوره، گناه سنگینی کرده بود. خداوند متعال به پیامبرش فرمود بهش التماس دعا بگو. اون الان توبه کرده، من الان دوستش دارم، اون الان هر چی بگه من میشنوم حرفش رو. چه کسی یقین نداره که خدا او رو تحویل میگیره؟ این بیمعرفتیه به پروردگار عالمه. مانند یه کودکی که صدمه ببینه بلا فاصله سراغ مادر میگیره. امشب از این صدماتی که به خودمون زدیم، ما به خودمون لطمه زدیم. کسی بی نمازی میکنه، کسی هر گناهی رو انجام میده فقط به خودش صدمه میزنه. کدوم گناه هست که ضرر نداشته باشه برای زندگی دنیایی انسان؟ کدوم گناه؟ کدوم کار ثواب هست که به نفع خود ما نباشه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. خیلی ها مسئله گناه و ثواب رو مسائل ارزشی تلقی میکنن، یعنی یه سری اینا ارزش هایی هستن که بله ما بهشون معتقدیم ولی واقعیت ندارن. نه، اینا تماما امور واقعی هستن. برای گناهکارهایی مثل من بیچاره دعا کنید، همون جوری که برای مریضهای تو بیمارستان دعا میکنید. رفته رانندگی کرده، بد رانندگی کرده، تصادف کرده، حالا تو بیمارستان نزنیدش، بازم الان براش دعا کنید. گناهکار هم همینطوره، من آلودم همینطورم، رفتم خودم رو زدم، شما برام دل میسوزونید طبیعتا. شرط پاکی از این گناه و شرط توبه این است که یک، بدانی به خودت صدمه زدی. این یه انکساری برای انسان پدید میاره. اگه ندونی به خودت صدمه زدی و فکر کنی فقط خدا رو ناراحت کردی، این توبه درست و حسابی نیست. مثل این میمونه که آدم بگه خدایا حالا یه گناهی کردیم به شما ناراحت شدی، ولی کار بدی که نبوده که. خدا این رو نمیپذیره. یه عزیز من تو به خودت ضرر زدی. اون انکسار توبه ناشی از این بخشش که آدم معترف میشه به خودش لطمه زده. شرط دیگر توبه این است که بدونی به رابطه خودت و خدا لطمه زدی و دوست داشته باشی این رابطه جبران بشه، این رابطه برقرار باشه، مقرب بشی به پروردگار. معرفتی که روز قیامت از عشق خودت به خدا میخوای پیدا کنی، همینجا پیدا کنی. شرط دیگرش این است که اینا رو گفتیم، من دارم یک دو سه میکنم تو ذهنمون داشته باشیم. بدونی خدا به تو مهربانه و اون تنها کسی است که ضعف‌های تو رو جبران خواهد کرد و علاقه داره این کار رو بکنه. آدم‌ها به اندازه گناهشون الهی العفو نمیگن، آدم‌ها به اندازه امیدشون به خدا معرفتشون به محبت خدا الهی العفو میگن. شرط آخری هم داره، حالا به این زبان ما دیگه میخوایم مختصر عبور کنیم و بریم. قرآن ها رو آماده کردید حتما که خدا رو با قرآن قسم بدیم و با قرآن مناجات کنیم. شرط آخرش اینه که یه کمی هم دل آدم بگیره، تنها بشه آدم، در خلوت خودش قرار بگیره و بگه خدا یا غیر از تو کسی دست من رو نخواهد گرفت. و علی الثلاثه الذین خلفوا در سوره توبه آیه توبه آمده است که وقتی که زمین برای اونها تنگ شد، سه نفر بودن نرفتن جنگ تبوک، وقتی رسول خدا برگشتن نامدن سلام علیک بکنن، پیامبر گرامی اسلام تحویلشون نگرفت، مردم هم دیگه اینا رو تحویل نگرفتن، خانواده هاشون هم اینا رو ترک کردن، اینا رفتن توی بیابون شروع کردن به انابه کردن، دیدن جواب نمیاد، به همدیگه گفتن که بیاید سه نفری هم همدیگر رو رها کنیم، انگار ما داریم همدیگر رو دلداری میدیم، بریم تنهایی گریه کنیم. تا تنها شدن، تا از این تنهایی به شدت دلشون گرفت، خدا به سوی اونها توبه کرد و اونها به سوی خداوند متعال توبه کردن. یه کمی تنهایی لازمه. همه شما با خانواده های محترم و عزیزتون اومدید، ولی این لحظه های دعا رو برید تو خلسه تنهایی خودتون. در جمع هستید، از نور جمع استفاده کنید، از این نیتهای نورانی که همه به خاطر خدا در خانه خدا آمده ان استفاده کنید، اما در خلوت خودتون با خدا مناجات کنید. این زیباترین حال مناجات، مثل کسی که در حال احتضار هست، همه دورش هستن ولی کسی نمیتونه براش کاری بکنه و او هم دیگه صداش به کسی نمیرسه، همه برای او گریه میکنن اما این گریه ها معلوم نیست سودی بکنه. هر کسی در تنهایی و خلوت خودش اسیره. الهی فدای امیر المؤمنین که امشب وقتی به حضرت ضربت اصابت کرد، هی بیهوش میشد مانند فردا شبی و فردا روزی، هی بیهوش میومد، مچ دستش رو به حسنین نشان داد، فرمود حسنم حسینم بیاید اینجا نگاه کنید. بعد حضرت دیگه بدنش رمق نداشت دستش رو راحت جمع بکنه، فرمود دست باباتون رو میشناختید؟ ببینید دیگه علی رمق نداره، مرگ اینجوری آرام آرام وجود انسان رو در بر میگیره. خدایا به آخرین لحظه های سحر امیر المؤمنین ما رو ببخش. قرآن ها رو روی دست بگیریم، قرآن ها رو مقابل صورت باز کنیم، خدا رو به قرآن قسم بدیم، خدا رو به حق قرآن قسم بدیم که قسم دادن خدا به قرآن و روی سر قرار دادن قرآن و مناجات کردن به خدا با خداوند متعال ذیل سایه قرآن رسم مؤمنین بوده. هر موقع مضطر می شدن مؤمنین اولیاء خدا، قرآن روی سر می گذاشتن و خدا رو به قرآن قسم می دادن. چه مناسبتی بالاتر از شب قدر که خدا رو به قرآن قسم بدیم. ممکنه بعضی از دوستان یه وقت تو دلشون بیفته حالا امشب چه ضرورتی هست که من خدا رو به قرآن قسم بدم، فداد بشم، امشب داره مقدرات تعیین میشه، یه وقت دیدی امشب پایان عمر ما رو نوشتن، خیلی ها سال گذشته بودن دیگه الان نیستن، خبر نداشتن شب قدر سال گذشته تمام شد روزیشون. خیلی از گرفتاری ها ممکنه برامون پیش بیاد که این گرفتاری ها انسان رو از زندگی سیر میکنه، بدتر از مردن خواهد بود. بعضی ها رو هم امشب براشون شهادت رو می نویسن، مقدر می کنن گلهای نازنین و معطری که پرپر شدن سال گذشته، شب قدر سال گذشته چه گفتن در مناجات با خدای خودشون. ابواب شهادت گشوده است. امشب یک شب نیست، امشب سال آینده ماست، امشب سال آینده ایست که تأثیرگذار بر باقی عمر ماست. خیلی حساس هست، ما امشب خدا رو به قرآن قسم ندیم که این کار رو انجام بدیم. اگر دلی بیدار نشده، من برای اون دل میگم، اگر دلی مانند من هنوز خواب، بدنها بعضی از اوقات بیداره اما دلها خوابن، شما که میفهمی دلت خوابه، بیا بریم در خانه خدا سر به دیوار بگذاریم، بگیم خدایا دل مناجات امشب به ما بده، خودت قلب ما رو باز کن، من بدنم رو تونستم آوردم در خونت، دلم دیگه کار من نیست، دلم رو تو بیار. از خود خدا بخواه. تنها ابر قدرتی که بر قلبها مسلط است خود پروردگار عالمه. خدا میدونه ما خیلی وقتا عاجزیم از تغییر اوضاع دلمون، دلمون رو بیاریم در محضر پروردگار عالم. خدایا حال مناجات به ما بده، خدایا اون حالتی که اگر شب اول قبر، اگر شب لحظه جان دادن میخوایم اون احساس تنگی و غم و قصه و ناراحتی رو داشته باشیم، یه ذره از اون احساس رو به ما بده. مضطرانه به تو پناه ببریم، مضطرانه نزد تو الهی العفو بگیم. خدایا تو هر کسی رو بخوای تحویل بگیری، یه غمی از قربت دوری از خودت به او عنایت میکنی. این غم دوری از خودت رو در دلهای ما امشب به حق این قرآن قرار بده. با هم بیاید ناله بزنیم، الهی العفو بگیم. بگذارید من هم اول یک جمله روزه بخوانم. یا امیر المؤمنین، اینم راضیه ها، چرا امشب که ما شبیست که دل باید ببریم در خانه خداوند متعال، شبیست که باید غم مولامون امیر المؤمنین در قلبمون بنشینه. یا امیر المؤمنین، امشب جای فاطمه خالی بود، بیاد از شما دفاع کنه. جای فاطمه ای که بازو و پهلو داد اما از علی دفاع کرد، امشب خالی بود. میدونید امشب چجوری باید برای امیر المؤمنین گریه کنید؟ خانوم های بزرگوار، آیون عزیز، میدونید چجوری؟ مثل پسری که پدرش رفته به مسجد، ضربت به فرقش اصابت کرده، متأثره، کاش با بابام رفته بودم. زینب کبرا پیش خودش میگه کاش همراه بابام بودم، جای مادرم دفاع میکردم. یا علی کاش ما با تو بودیم امشب مسجد کوفه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل. خدایا ما رو ببخش اگر کمتر به قرآن تو مراجعه کردیم. و ما فیه، خدایا به آنچه در قرآن هست قسمت میدیم. بی خبری ما رو از قرآن خودت ببخش. وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى
وما يخاف ويرجى. خدایا به قرآن قسمت میدم، چی میخوای؟ ان تجعلنی من عتقائك من النار. دیگه عذابم لکن، دیگه عذابم لکن، یعنی همه گناهانی که موجب عذابم میشه ببخش، منو دچار عذاب دوری خودت نکن الهی. دیگه حاجاتت رو هم خودت در نظر بگیر. العفو یعنی خدایا محو کن، اثری از گناهم باقی نگذار. الهی العفو. قرآن ها رو رو سر قرار بدیم، مالند کسی که شرمنده است، میخواد دستشو جلو صورتش بگیره یا دستشو رو سرش بگیره از شرمندگی مقابل پروردگار. انقدر ملتمسان ناله بزنیم، تمنا کنیم، حتی اونایی که امشب سهمیه عشق، گریه، سوز خدا بهشون نداده، اونها هم با توجه آه بکشن، غم دلشون رو به خدا نشون بدن. دوست دارم امشب خدا بفرماید به تک تک ما، بس دیگه قرآن رو از سرت بردار، بخشیدم. اینقدر آتیش نزن ملائکه رو، من زود بیبخشم بندم. من یقین دارم خیلی از شما قرآن رو بردید بالا، خدا فرمود بخشیدم. خدا شاهده، یقین دارم، مبالغه نمی کنم، یقین دارم خیلی از شما تا حرکت کردید به سمت مصلا، خدا فرمود ملائکه من ببینیدش. راهشو گلباران کنید، بنده من داره میاد. به خدا وقت نیست، نمیخوام مبالغم، اصلا نمیخوام بکنم. آی اونایی که سال قبل شب قدر اومدید دیگه خدا رو رها کردید تا امسال، اینقدر خدا امشب خوشحال میشه شما رو میبینه. به خدا امشب خدا به کسی غضب نمی کنه، میگه انقدر دلم برا صدا تنگ شده بود، در این یک سال چرا به من سر نزدی؟ مگه من پارسال با تو بد برخورد کردم؟ خدایا اومدم که دیگه اومده باشم، خدایا دیگه نمیخوام ازت جدا بشم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. آمادید خدا رو به خودش قسم بدیم، بك يا الله. دیدم بعضی اوقات بچه دامن پدر رو میگیرن، دامن مادر رو این لحظه ها میگیرن. مامان گریه نکن، بابا گریه نکن، بهش بگو عزیز دلم من ناراحت نیستم، خدا منو در آغوش گرمش گرفته دارم گریه میکنم، خدا داره به محبت میکنه، دوستش دارم، دارم گریه میکنه. به محمد، به محمد. ها مجلس دعا باید کمی به هم ریخته باشه ها، خودت بشمر قسمه ها رو، خودت ناله بزن، هر کی هر جوری دلش میخواد. مجلس دعا مجلس سرود نیست، هر کی هر جوری دلش میخواد ناله بزنه، اونجوری که صحرای محشر هر کسی برا خودش ناله میزنه. به محمد، به محمد، به محمد، فدای فرق شکاف داد علی به علی. به نامی خدا رو قسم بدیم تا امشب این نام در خانه علی بر زبان جاری بشه، صدای گریه اهل خانه بلند خواهد شد. به فاطمتم، به فاطمتم، به فاطمتم. بلحسن، 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 بلحسن. اساسا دعا مناجات بهتره آرام باشه، نجوا زمزمه در گوشی رو میگن، نیازی نیست آدم فریاد بزنه، اگر بیتاب شد ایرادی نداره، ولی ضرورتی نداره کسی داد بزنه. منطقه اختی میخوای خدا رو به حسین قسم بدی، یاد کربلا که میفتی، خدا شاهد من شبای قدر نمیتونم این صحنه رو از جلو چشمم کنار بزنم، یاد قرآن به سر گرفتن نیزه ها که میفتم، یاد بچه های حسین که میافتم، دوست دارم فریاد بزنم بل حسینه. بل حسینه. خدوم حسین، حسینیه که تو گوده قتلگاه افتاده، یا حسینی که بالای نیزه هاست. بلو حسینه. بعلي ابن الحسين 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 بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي ها هر کسی تو خلوت خودش التماس کنه ها بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي خدا بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد الهی به موسی ابن جعفر به موسی ابن جعفر به موسی ابن جعفر به موسی ابن جعفر آقا امام رضا شما کمکمون کن مولا میشه از اون وعده هایی که دادی به بازدید ظاهرم میام یکی شب شب باشه بیای سر بزنی به ظاهران خودت اینا همه ظاهر تو هم به علی ابن موسی محمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي امام جواد بعلي ابن محمد بعلي ابن محمد خدا به امام هادی قسمت میدم بعلي ابن محمد بلا حسن ابن علي بلا حسن ابن علي بلا حسن ابن علي ها فداتون بشم کم کم نام پدر امام زمان میاد تک تک دارم بلند میشن انگار آقاشون میخواد بیاد تو مجلس خدا رو به امام زمان قسم بدیم آفرین که با ادب مقابل مولاتون ایستاده اید. ممکنه مگه شما خدا رو به امام زمانت قسم بدیم آقا بر نگردن به شما نگاه لطف نکنن؟ خودت رو در محضر آقا ببین قسم بده، خودت رو در خیمه حجت ابن الحسن ببین خدا رو قسم بده بل حجت. حالا همه باید بعد از این همه قسم قرآن ها در دستتون حاجاتتون رو از خدا بخواید. هر کی هر حاجتی داره همین جوری ایستاده چند لحظه با خدا خلوت کنه. منم یه حاجت میخوام صدا بزنم، هر کی حاجتش اینه با من فریاد بزنه. یا صاحب الزبان، یعنی من آقامو میخوام. امشب برای هر کی دعا کنی اونم برای تو دعا میکنه. من میخوام امشب برای امام زمانم دعا کنه. عجب لحظه نورانی. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، بودم پی گناه تو چون سایه بر سرم، عمریز خجالت این کار می کشم. دعا تمام شد، هر کسی می خواد رو پاش بنشینه یا صورت رو سجده بگذاره، هر حاجتی داره با خدا در میون بگذاره. چند لحظه ای تنهاتون بگذارم، با این زمزم مجلس رو، با این همم مجلس رو نورانی نگه داریم. با خدا حرفاتو بزن، بگو خدا گرفتاری هایی که منو از تو جدا میکنه برطرف کن. بگو خدا یا زندگی مراحت تر کن بتونم به عبادتت بپردازم. الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف. تو همون خدایی هستی، فرمودی 40 نفر دور هم جمع بشن از من یه چیزی رو بخوان، روم نمیشه حرفشون رو زمین بیندازم. تو همون خدایی هستی، فرمودی دستش رو به سوی من بلند کنه، روم نمیشه دست خالی ردش کنم. خدایا جات دنیا یوی و اخروی ما رو امشب به حق امیر المؤمنین برآورده به خیر بگردان. اما فرمودن شب قدر حتما میتونید یه سر کربلای حسین علیه السلام برید زیارت بکنید. چه اسراری هست نمیدونم. کاش امشب همه ما کنار ذریح ابا عبدالله الحسین بودیم، سر به ذریح حسین علیه السلام میگذاشتیم. هر کی این آرزو رو داره سخن امام صادق علیه السلام است. فرمود چرا زیاد نمیرید زیارت قبر حسین ما؟ گفتن آقا جون راه دوره، مشکلات هست. فرمود هر جایی که هستی رو به قبر حسین ما با احترام سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، زیارت حرم حسین ثوابش رو برات خواهند نوشت. با توجه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله عليك يا أبا عبد الله، صلی الله عليك يا أبا عبد الله. یه جمله روزه بخونم. صدا زد علی اصغرم و بده باهاش خدا حافظی کنم. تا لب رو لبای علی گذاشت، لبا رو بر نداشته بود. دید علی اصغر داره رو دست بابا بال میزنه، دستان حسین به خون علی گرم شد. قب مخور ای کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویم. الهی به دم المظلوم یا الله، یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک على كل شيء قدیر. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد وارزقنا رضاية محمد وآل محمد واجعلنا من أشياع محمد وآل محمد وزد في قلوبنا محبة محمد وآل محمد واحشر إمامنا الخميني مع المعصومين وانصر قائدنا الخامنئي وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.